بسم الله الرحمن الرحیم والحمد لله رب العالمین ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم حسبنا الله و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. جلسه آخر این مجموعه 8 جلسه است که مختصری رو از ابواب مهمی که مبتلا به مراجعات مردمیه سعی کردیم که روش بحث کردن، وارد صحبت شدن، احکام گفتن، مراجعه کردن به کتاب‌ها و منابع عرض کنیم خدمت عزیزان، روش بیان احکام رو و انشاءالله که در عمل رفقا مراجعه کنند و سلام علیکم. آره بله دست شما درده. حالا این جلسه آخرم هست و چند روز به سال نو علی‌القاعده جلسه هم خلوت‌تر از جلسه های قبله و راجع به مباحث ازدواج قرار شده که این جلسه چند نکته ای رو عرض کنیم. اولین نکته این که خواندن عقد ازدواج از نظر قانونی باید در دفاتر رسمی ازدواج انجام بشه، یعنی از حیث قانونی اشکال داره. مثل این که ثبت مثلا انتقال سند خودرو دو نفر با هم دیگه تو خونه این کار رو انجام بدن، بنویسن، چهار نفرم شاهد باشن، امضا کنن، از نظر قانونی اشکال داره. درسته انتقال پیدا میکنه که دو نفر با هم دیگه بشینن این کار رو انجام بدن، ولی از نظر قانونی این خلاف قانونه که شما از اون مجاری قانونی انتقال سند ندی. شبیه همین در مورد ازدواج و طلاق هم هست. درسته ازدواج و طلاق یک امر دینیه، ولی چون این یک سری پیامدهای قانونی و حقوقی داره، لذا از نظر قانون گذار این کار باید حتما در دفاتر رسمی انجام بشه. حتی عقد موقت، صیغه موقت که میخواد برای آشنایی مثلا یه دختر و پسری با هم بخونن، اینا درستش اینه که در دفاتر رسمی انجام بشه، اونجا ثبت هم میکنن، بعضا یه کاغذ هم به اینا میدن که شما مثلا به مدت 3 ماه صیغه ای. ولذا پس تا اونجا که ممکنه ما نباید این کار رو انجام بدیم. اما بعضی موقع پیش میاد فامیل نزدیکن، دوست صمیمی آدمه، توقع داره، متربی آدمه، فامیل انسانه، پدر آدم از آدم توقع داره، میگه پسر عقد برادرت تو بیا بخون، بیا اینا رو مثلا محرمشون کن. نمیشه نه گفت به پدر، نمیشه نه گفت به مادر. مثلا بچه خواهرش مثلا مادر شما میگه بیا دختر خالت مثلا عقدشه شما بیا بخون، یا مثلا از دوستان نزدیک، از مریدای مسجدی، مریدای هیئتی توقع داره از آدم، همسایه ی آدم، بعضی موقعی که آدم کامل میشناسدش توقع داره از آدم. پس با این شرط و با این توجه که این کار تبعات قانونی داره و توجه به این که طرف رو کامل بشناسیم، چون شما خیلی موقع طرف رو شناسایی نداری، نمیدونی جریان چیه، یه موقع میبینی خدای نکرده مثلا این نامزد داره، بعد اینا اومدن یه نامزدی دیگه که مثلا میخوان بگیرن روی اونو کم کنن مثلا، میگم، یا مثلا دروغ گفته مثلا در عده دیگریه یا حسن زن دیگریه مثلا، یه چیزایی اینجوری ممکنه پیش بیاد. لذا بهتره که آدم تا کسی رو نمیشناسه کامل و محظور نداره که نخونه، میشه یعنی اگه یه موقعی ردش کرد که آدم بگه که آقا من نمیتونم، تا اونجایی که ممکنه این کارو انجام نده. ولی یه جایی عرض کردم نمیشه، مال خود آدم مثلا میخواد ازدواج کنه مثلا برای محرمیت، خانواده عروس میگن که خب خود حاج آقا بخونه دیگه مثلا یه مدتی با هم محرم باشه مثلا، یا یه چیزای این شکلی برادر خواهر آدم اینجوری در این حد آدم میخواد انجام بده، خب دیگه میگم با این مقدمات میتونه انجام بده.
مثلا
اگه چنین احتمالی میدید تا اونجا که میشه یه جوری از سر خودتون باز کنید. مثلا من فرداشم نیستم، من خودم این کارو میکنم. خیلی موقع ها که مراجعه میکنن مطمئن نیستم که طرف چه جوریه برنامهش، مثلا میگم آقا شرمنده ام، من مثلا فرداشم مثلا نیستم، یه جوری هم که چی نشد دیگه، مثلا میره آدم توکل میکنه به خدا ان شاءالله. فایده نداره خیلی، نه اگه بخواد، چون از نظر قانونی شما اصلا نباید میخوندید. فرقی نمی کنه دیگه، بالاخره شما باید قصد انشا باید باشه. خب حالا این مال عقد موقت، عقد دائم که از این فاجعه جدی تره، اونو اصلا قبول نکنید، حتی برای برادرتون که هیچی، برای خودتونم اگر پیش اومد، عقد دائم خارج از ثبت محضری بسیار خطرناکه. این نکته دوم. چرا؟ ببینید تو عقد دائم، تو عقد موقت، اینا نهایت اینه که به هم محرم شدن، تبعات ارث نداره، تبعات این شنینی نداره که تو حقوق مشکل ساز بشه، یا مثلا اگر خواستن اینا از هم جدا بشن، همین که مرد اعراض کنه مدت رو ببخشه نامحرم میشن، یا بعضا با دو سه ماه تحمل میکنن نامحرم میشه، تموم میشه میره. اما عقد دائم اگه خدایی نکرده مثلا اینا هم دیگر نپسندن، به غیر طلاق هیچ راهی نداره، و اینم سند و مدرکی نداره که این شوهر منه که اینو بعدن بشه برد دادگاه بگیم آقا تو شوهر اینی، نفقه بده، ارث باید بده. و بعضا پیش اومده که مثلا طرف اومده بیرون از عقد، میخواستن با هم ازدواج کنن، عقد دائمو خوندن، بعد مثلا رفته یه روز بعد تصادف کرده مرده. بعضا از اینجور پرونده ها داریم تو دادگاه که حالا اونا اومدن ادعا کردن این شوهر من بوده، من ارث میبرم، ماجراهای پیچیده این شکلی پیش اومده. لذا حتی دفاتر مراجع، بخواید عقد بخونن، میگن عقدنامه رو بیارید، یعنی اول برید ثبت بکنید، منتها به اون که ثبت میکنه بگید شما عقد رو مثلا نخون، ما میخواییم بریم پیش کسی دیگه، مثلا پیش فلان مرجع تقلید بخونه. این هم باز خیلی دفترخونه هم اینجا این کار رو نمی کنن، میگن مگه میشه ما الان ثبت کنیم شما برید بیرون تصادف کنید بمیری، از هم ارث میبرید در حالی که نیستید شما زن و شوهر، پس ما کاری نداریم ما میخونیم. این هم خیلی دفتر، و از اون ورم دفاتر مراجعی که یه مقداری دقیق ترن قبول نمی کنن، گردن نمی گیرن، میگن تو نباشه این عقدنامه، خود آقا اینجوریه شرطش که میگه باید عقدنامه رو بیاری تا آقا عقد بخونه. ولی خب این دیگه اون جریانی که ما مثلا میخوایم، آها فقط چیزی میشه، سوری میشه، ولی اینکه ما مثلا میخوایم متبرک باشه و مثلا مقام معظم رهبری خونده باشه، دیگه این معنا رو نداره دیگه، چون اون قبلا خونده. لذا در مورد عقد دائم شما اصلا، عرض کردم رفقایی که دیرم اومدن، حتی برای خودتون هم قبول نکنید، یعنی حتی خودتون ایشالله خواستید ازدواج کنید، یه موقع اونایی که هنوز ازدواج نکردن، عقد دائم هیچ موقع نخونید، چون این تبعات پیچیده ای پیدا میکنه. اما نه، حالا عقد موقت عرض کردم، مجبور شدید، شرایط ویژه ای بود، طرف مطمئن بود، شرایط معلوم بود، میشناختید که همسایتونه یا فامیلتونه، فامیل نزدیکتونه، مؤمن درجه یکیه، میدونید که بعدها اگرم خدای نکرده اینا با هم کنار نیان، پای شما رو وسط نمی کشن، یعنی این بعضا معلومه، حالا تجارب هم نشون میده از هزار تا یکیش عیب میکنه، یعنی نه اینکه از هزار تا یکیش کارشون به طلاق میکشه، نه، خیلی از اینا تو اون دوره نامزدی با هم سازگاری نمی کنن. اما این که بیان شما رو وسط بکشن که معقول نیست، آدم عاقلی باشه که به شما، ولی وقتی آشنا نباشن یه موقعی میبینی یه آدم بیکاری وسط بینا میشه، میگه اصلا تقصیر اینه، این چرا خون چرا خوبه من چرا ده؟ شما خودتون پسندیده بودین هم دیگه رو، حالا اومدید. خلاصه این که تا اونجا که میشه اصلا از این کار، چون راهکار قانونی داره، میگه آقا برو دفترخونه بخون دیگه، این کارا رو پیچیده رو نداره. حالا یه خود بعضی ها متاسفانه فقط به خاطر هزینش میان سراغ ما، چون میرن دفترخونه ها پول حسابی میخوان یه موقعی از اینا، اینا میگن بریم مثلا پیش این طلبه خودمونی. مثلا من تو حرم امام رضا تو 100 بار بهم گفتم آقا ما اومدیم عقدمون رو حرم بخونیم. آقا به من چه جاست دفتر داره برای این کار؟ برو اونجا دفتر داره بخون. نمیخواد میخواد هیچ چی پول نده. آقا به من چه ربطی داره؟ من چلو میشدم نمیدونم از کجا اومدی چی کار میخوای بکنی، به من چه ربطی؟ حالا اون به ما ربط نداره، خودشون شرایطو بلدن. شما یا مثلا بهشون یاد میدی آقا این جوریه، این صیغه‌ش، این چیزش، قصد انشاء کنید، حالا عرض میکنه اینا رو بخونید. خب اون دیگه به من ربط نداره که خودت، ولی اگه من اصرار داری نه شما بخون. نه قانونی نیست، قانونیش هم اونجا هستی که شما برید بدید قانونیشو بخونه. خب حالا بر فرض که پذیرفتیم عقد رو بخونیم، چند تا نکته معلومه دیگه. یکی این که باید رضایت ولی دختر در صورت اینکه دختر باکره است معلوم باشه. یعنی ما باید بدانیم که پدر یا جد این دختر خانم رضایتش رو اعلام کرده، پدر یا پدر پدر اعلام کرده. یکی دیگه این که باید مهریه اینا کامل معلوم باشه. این تو استفتاءات هست، یه نکته اینجا بگم خیلی جالبه. اونایی که بلدن اول میرن آیین شمدون و قرآن و اینا رو میخرن، چون اینی که توی عقدنامه میگن به مهریه یک جلد کلام الله مجید و یک دست آیین شمدان، این اشکال داره. مهریه باید مشخص باشه. این از 500 هزار تومان داره تا 500 میلیارد. تمام طلا و تمام جواهر داره تا تمام حلبی. معلوم نیستش که کدومش اونه. اینا لذا شما نگاه کنید اونایی که حرفه‌این، دفتردارای حرفه‌ای، میگن به مهریه یک جلد کلام الله مجید و یک دست آیین شمدان که جمعاً معادل مثلا 1,000,000 تومان اگه خریداری نشده. اگه خریداری شده میگن که خریداری شده و تحویل عروس خانوم شده است. اینو مینویسن و این دفترچه‌های ازدواج رو ببینید، اون دست نویساش خیلی هاش اینو داره، این تعبیر رو داره که تحویل عروس خانوم شده است، یا به مبلغ 1,000,000 تومان. چون باید این که میگن معلوم باشه باید دقیق معلوم باشه. مثلا اونایی که دقیقاً حرفه یا مؤمنان، نه اینایی که مثلا خدای نکرده فقط یه کار اداری میخوان بکنن، میگه 114 سکه بهار آزادی طرح جدید. این باید معلوم کنه اینو. 104 سکه، 14 سکه بهار آزادی اشکال داره، چون اینا بین هر کدومش 2300 تومن 500 تومن بعضی موقع 1 تومن فرق قیمتشه. باید اینو معلوم کنه. طرح امامی، طرح جدید، طرح قدیم، اینو باید معلوم کنه. یا مثلا میگه یک قطعه زمین. یک قطعه زمین یعنی چی؟ یک قطعه اصلا اشکال داره، باید معلوم باشه. یک قطعه زمین به مثلا فلان مساحت در فلان جا، باید سندش معلوم باشه، به سند فلان. یعنی اینا باید مهریه باید یک چیز مشخص باشه، نه اینکه صرفا بگن 100 متر زمین در تهران، اصلا قبول نیست. حتی بگن 100 متر زمین در فلان دهات، باز قبول نیست، چون همون دهات هم همین مشکل رو داره، سر تپه داره، کنار چشمه داره، که بعضا میبینید تومنی 1,000,000 تومن فرق قیمتشه. باید لذا میگن آقا 100 متر زمین به شماره ثبتی فلان، جاش معلوم، کامل معلوم باشه. مدت باید کامل معلوم باشه. بله بله. آره من دارم طبیعیشو میگم. بله بعضی ها میگن اگر رشیده باشه، مستقل باشه زندگیش و در امور زندگیش وابسته به پدرش نیست، اون رضایت پدر لازم نداره. ولی خب حالا این شرایط اگه پیش بیاد، معمولش اینه که میخوان ازدواج کنن، جوونن دیگه. ولی اگر بله باکره نباشه، ازدواج اولش نباشه، یا اگه ازدواج اولشه سنش در حدی باشه که مستقل زندگی میکند و در مسائل زندگیش وابسته به کسی نیست، بله این موارد رو اکثر مراجع میگن که اجازه لازم نداره. نه همه میگن یعنی مستقل در زندگی باشد، یعنی در امور زندگی از دیگران، نه در مخارج و نه در امورات زندگیش اجازه نمیگیره. سن نداره، باید ببینیم مستقل زندگی میکنه یا نه. خونهش آره حداقل اگه خونش هم جدا نی، خرجش و رفت آمدش و کاراش به کسی ربط نداشته باشه.
خودش شغلی داره،
بله. اگر سنش هم کم نباشه، یعنی همش با هم دیگه، اینو توی استفتاءات هم هست که سنش مثلا در حدی باشه که بهش دیگه دختر جوان مثلا ناوارد نگن، به قول شما مثلا بالای 30 سال باشه، بعد از اون طرف زندگیش هم مستقل باشه، در امور زندگیش هم وابسته به اونا نباشه. اینو البته دو استفتاءات خیلی صریح نمیشه پیدا کرد، به خاطر اینکه اینا مسائلش اشکال برانگیزیه. اگه بگید ممکنه کسی مثلا اشتباه برداشت کنه و چی بگه، نمیگم، ولی خب این هست، این روایت هم داره، تو روایت هم همینو داره که اگه مستقل تو زندگیش و مخارجش وابسته نیست. حالا اینو ببینید سایت آقا دقیق والغ رشیدن رو میتونید پیدا کنید. چی رو؟ چه نه، این جداگونه دارن اینا، جداگونه مسئله بالغ رشیده رو جداگونه دارن که بالغ رشیده. آها، آه خب این خیلی راحته دیگه، سن گفته دقیق. آه خب بس دیگه، چه بهتر، بس نمیشه دیگه اون مشکلات هم هست. ولی خب روایت داره، یعنی روایت داره راجب بالغ رشیده، روایت داره، تو روایت هم همین داره که مستقل باشه. آه فرق نمیکنه چه موقت چه دائم. خب توی دائم مشکلی که پیش میاد اینه که تبدیل به مهر المثل میشه، ولی تو موقت باطل کننده است. این اشکالی که پیش میاد اینه، یعنی تو عقد موقت ارکان مهریه جزء ارکانه، یعنی اگه درست نباشه، یعنی به این شکل باشه که معلوم نی، این باطل کننده است. اما تو دائم باطل کننده نیست، تبدیل به مهر المثل میشه. این فرقو داره، ولی بالاخره باید اونایی که می نویسن باید دقیق بنویسن
اینجوری.
آره دیگه، یا مثلا مجهول باشه، همینجا که باطله، مجهول باشه تبدیل به مهر المثل میشه. آره چی؟ مالیات باید داشته باشه دیگه. آره مالیات باید داشته باشه، یعنی چیزی نباشه که مثلا عرف به این مثلا 10 کیلو بال مگس مالیات. اگه مالیات داشته باشه، آره. یه روزی من رفتم بازار گل تهران گل بخرم، دم همین عید بودش، برای مادرم خواستم گل گلدون و اینا بگیرم برای باغچه‌شون. بعد یکی اومده بود گفتش که چی 2000 تا شاخه چیز برای من فاکتورشو بنویس، میخوام برم برای دادگاه، برای مهریه میخواست چیز کنه، میخواست پولشو بگیره. او گفته بود دادگاه نامه داده بود که باید بری قیمتشو تعیین کنه که این قیمته. من 2000 تا 10000 تا دادم چی، خلاص اومد اونجا اون فاکتور براش داد که فاکتور پیش خرید که این قیمتش این میشه که ببره چیز کنه. بعد اب نداره مالیات داشته باشه میشه، ولی بال مگس رو نمیدونم اینجور. بله الان میری مغازه یه دونه گل میخره، گل معلومه، باز مجهول نشه، یه دونه گل نمیشه، یه گل روز، یه گل نمیدونم روز هلندی، یه گل نمیدونم مثلا گلایور چی نمیشه، چیزی که مالیات. نه چرت میگن، نه اینا چرته، یه بیشتر. آره اشکال نداره، اینا اصلا مهریه باطله، مهریه باطله. اون وقت توی عقد دائم خیلی مشکل ایجاد نمیکنه، تبدیل به مهر المثل میشه. اما تو عقد موقت خیلی خطرناک میشه، چون عقد از ریشه باطل میشه. نه مهر المثل اون مهر المثل نیستش، مهر المثل یعنی هر کسی تو فامیل خودش، تو عرف خودش، تو شهر خودش قاضی باید تشخیص بده. اون قاضی باید ببینه میتونه تشخیص بده اصلا قابل تشخیص کشف است. الان با این وضعیتی که الان هست، خود این یه مسئله ایه که آیا مهر المثلی اصلا وجود داره، مثلا میشه گفت مثلا مثلی وجود داره یا نه. خب در مورد مدت هم اگه فراموش بشه مدت در عقد موقت، اینجا یه اختلاف فتوای عجیبی وجود داره، خیلی عجیب و غریبه، توی لمعه هم بود اگه یادتون باشه، که اگر مدت در عقد ازدواج معلوم نشه چی میشه؟ کی یادشه؟ آره تو لومه هم داشت اینو. اختلافش هم به خاطر این بود، یک نظر اینه که باطل میشه، یک نظر اینه که تبدیل به عقد دائم میشه، یعنی خیلی خطرناک میشه، و علتش هم اینه که میگن تبدیل به عقد باطل میشه، که دلیلش خیلی واضحه دیگه، میگه ما قصده لم یقه، آره ما واقعا لم یقصد. اونایی که میگن تبدیل به دائم میشه روایت دارن، و اتفاقا هر دو نظر هم چیز داره، همین الان هم مشتری داره که آیا باطل میشه یا تبدیل به دائم میشه، دو نظر وجود داره. اینم خب مثلا ببین امام نظرش اینه که تبدیل به دائم میشه، آقای خویی نظرش اینه که باطل میشه، در این حد اختلاف نظر هست. در جلان هم احتمالا تو شاگردشون همین اختلاف و همین جدی باید وجود داشته باشه. پس مدت هم باید معلوم کنن، یادشون نره که تو عقد موقت مدت باید معلوم باشه. یه موقع هول نشید اونجا تو مجلس عقد بردنتون، اول که وارد شدید نشستید میگید خب الان مهریه عروس خانم کیه، آقا داماد کیه، پدر عروس خانم کیه، اینا رو خیلی با حوصله پدر عروس خانم رو بشناسید، عروس خانم و آقا داماد رو بشناسید، مهریه چقدره. بعد خیلی ها نمیتونن، هم میگن مهریه شون مثلا 110 سکه است، میگه نه اونو کار ندارم، مهریه این که برای بله برون میخواید مثلا یه ماه دو ماه بخونید چقدر مدتتون، مهریه این چیه، مهریه اینو. بعضی ها میگن همون مهریه رو اینجا هم قرار بده، بعدن آقا داماد میبخشه. من باشم زیری بار نمیرم، میگم نه اینجوری نمیشه، چون این باید یه مهریه باشه که واقعا قصد دادن دارن، بعد فردا نبخشید چیکار کنی؟ من باید یه چیز معقولی رو انتخاب کنیم، مثلا یه سکه 100,000 تومان، اون دیگه بستگی به فرهنگای خودشون داره. اینا رو قشنگ مشخص کنن برای شما، بعد اگه بشه اینا رو بنویسن خیلی خوبه، برای خودشون هم خوبه. الان دفترچه‌ش هم هست، نام دیدید یا ندیدید؟ یه دفترچه‌ای درست شده به نام دفترچه همین جلسه بله برو، تو همین هایی که کارت عروسی اینا میفروشن دارن، الان اینا هم اختراع کردن که اونجا هرچی قرار مدار میزنن مینویسن، همه امضا میکنن که آقا عقد دائم فلان وقت باشه، مهریهش اینقدر باشه، مثلا طلا برن اینقدر بخرن، جهازیه رو اینقدرشو پسره بده اینقدر، اوناش به ما رب نداره. اونی که اونجا بنویسن و ثبت کنن و خیلی خوبه به ما رب داره، اینه که مدت این عقد موقت رو و مهریهش رو و ایناشو ثبت کنن که اونجا اینجوری خونده شده. این خوبه اگر انجام بشه، خیلی خوب. بعد از اینکه این کارا انجام شده و شما کامل متوجه شدید مهریه چقدر و اسماشون چیه و رضایت رو کسب کردید و اینا، حالا میتونید وارد خواندن صیغه عقد بشید. اولش خطبه های مختلف میشه، همین خطبه‌ای که تو منبر میخونه آدم همونو بخونه. یه خطبه‌ای داره امام جواد علیه السلام، یکی دو خطه توی کتاب‌های روایی هستش که برای خطبه عقدی می‌خواستن بخونن، حضرت می‌خواستن عقدی جایی بخونن، این خطبه رو خوندن. دو سه تا آیه، دو سه تا روایت پیرامون ازدواج، فواید ازدواج، اینکه عزب موندن چقدر مضرت داره، اینا رو آدم اولش بخونه ترغیب کنه. قراره که فایلش رو توی سایت بذارن، ولی چرا اینجوری باید بزنید؟ الحمدلله اقرارن به نعمته و لا اله الا الله اخلاصن لوحدانیته و صلی الله علی محمد سید بریته و علی الاسفیاء من اطرته. بعد یکی دو تا آیه حضرت خوندن، بعد شما چند تا روایت هم تو این زمینه که من یه فایلی رو تو این زمینه درست کردم، هم اگه خواستید بگید بیاید از خودم بگیرید، هم قراره تو سایت هم بذارن که اینو داشته باشید. 20 تا روایت گذاشتم، حالا اونم باز به فراخور مجلس، یه موقع مجلس خیلی مختلطه و خیلی شلوغ بلوغ، صدا به صدا نمیرسه، جا برای این کارا نیست. یه موقع می‌بینم مجلس وزینیه، خانواده مؤمنین، خیلی شلوغ نیست، مؤمنن، چادر سرن، تر و تمیز نشستن ببینن آقا چی میگه. خب میشه چهار تا روایت هم خون راجع به اینکه عذاب چقدر مثلا روایت داره که مثلا همین که مثلا شرار امتی عذابها، یا مثلا این روایتی که دیگه برنده دیگه رو همه کارت عروسی های قدیم هم بودش که ان نگاه حسن ندی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، یا آیه قرآن که و انکه الایام منکم و صالحین من عبادکم و امائکم. بستگی به مجلسی که هست عربی اینا رو فارسی های اینا رو بزن. حالا من یه چند تا روایت هم تو این فایل هم گذاشتم میخونم، در ادامه میگم که حتی شماها که آمدید تو این مجلس، کسایی که برای برپا شدن این مجلس زحمت کشیدن، کسایی که برای آشنا شدن این دوتا جوان و رسیدنشون به هم زحمت کشیدن، بدونن اجرش چقدره. امام کاظم علیه السلام روایت داره سه گروه روز قیامت با اون شرایط روز قیامت در سایه عرش خدا هستن. سلاستون یستزلون به ظل عرش الله یوم القیامه یوم لا ظل الا ظله، هیچ سایه نیست اونجا زیر سایه عرش خدا هستن. یکی از اون سه گروه رجلون زوج اخاه المسلم، برای ازدواج برادر مؤمن خودش تلاش کرده. اینم خواستی اگه توش بگردی بابش اینه یستحب و سعی فی تزویج و شفاعه فیه، شفیع شدن برای ازدواج دیگران مستحب. این هم روایات مختلف داره، مثلا آدم یه دونش رو بخونه که طرف بدونه مردم که اونجا هستن بدونن قدر خودشونو بدونن و بعد حالا یه صلواتی بفرستن یا مثلا یه جوری جلب توجه کنید ساکت بشن. دوشیزه خانم محترمه مکرمه، مثلا خانم فاطمه مثلا محمدی عزیزی، آیا بنده وکیل هستم شما رو به مهریه مثلا یک جلد کلام الله مجید و آینه شمدانی که تحویل داده شده است و یک سکه بهار آزادی طرح جدید به مدت 3 ماه به عقد جناب آقای مثلا اکبری در بیاورم؟ بنده وکیل هستم، مثلا دفعه اول نمیگه دفعه دوم نمیگه، جایزه میخواد بگیره مثلا چی بهش میگن به اون جایزه؟ زیر لفظی مثلا بگیره، یا بعضی جایزه هم نمیدن، این فقط 2-3 بار امتحان میکنه ببینه چیزی بهش میدن یا نمیدن، از اون ور اونا هم زرنگن میکن نه این خبر ها نیست هیچی نمیدیم، 2-3 بار هی میره گل میچینه و میره گلاب میاره و اینا، بعد بالاخره میگه، بعد که میگه اینا محرم میشن شما میگید قبلش من میگم، میگم الان من میخوام وکالت بگیرم، این عقد ازدواج نیست ها، اینا محرم نشدن به هم نه میشه قد نه مگه میشه اول بخونی بعد وکالت بگیری؟ باری کرد خیلی خوبه این جدیده، اول عقده خونی بعدم وکیله نمیشه گه. نه دیگه همونجا شما بلند میگی قشنگ، من میگم باشه، میگم من الان میخوام وکالت بگیرم و بعد از اینکه وکالت گرفتم عقد رو میخوام بخونم. اون مقدمه خیلی مهمه، تو مقدمه یه چیز دیگه میگم بعد از اینکه اون قضیه ازدواج رو میگم و بعد که تلاش در ازدواج رو میگم یه روایت دیگه هم برای اینا میخونم همیشه، و اون اینه که یکی از جاهای اجابت دعا زمان ازدواجه، یکی از مواقع اجابت دعاست، اینقدر این موضوع مهمه برای خدا که این ساعت جزو ساعاتیه که این مواقع اجابت دعا یکیش همین جاست. میگم پس این لحظات قدر بدونید برای جوانای خودتون، برای این دوتا جوان، برای مشکلات مملکت، برای تعجیل فرج آقا. بعد که میخوام دیگه میگم این الان اون نیستا، صبر کنید من وکالت بگیرم بعد عقد میخوام بخونم. بعد که اینو گفتم دفعه سوم که گفت بله، فاصله نمیذارم بشه، میگم خب حالا من باید از آقا پسرم وکالت بگیرم. اینو خیلی رعایت نمیکنن. بعضی از فرهنگ ها تو همین مملکت ما به پسرم زیر لفظی میدن، حالا نه به اندازه دختر ولی یه چیزی میدن کادو. اسوانی ها من تو مجالسشون بودم این کارو میکنن، یزدی ها رو دیدم این کارو میکنن، یه کادویی به پسرم میدن. اون وقت شما وقتی این وکالت رسمی از پسر نمیگیری، اینا اگه میخواستن این کارو کنن این شرایطش ایجاد نمیشه و ممکنه کدورت بین خودشون ایجاد بشه خانواده ها، که چرا حالا اونا نمیدونن که این آماتور بود، این چیز نکرد، جریانو بلند نیستن مثلا، یا نه اصلا میگن به پسر ما بی احترامی شد، مثلا واردن خودشون میگن چرا به پسر ما نگفت که شما راضی هستی یا نه. لذا من بعدش که والا خود دختر خانم الان اولویت داره، بعد میگم آقای اکبر متنبا اون تمطراق، میگم جناب آقای اکبر شما هم که شالله بنده رو وکیل میکنید با همین شرایط دیگه، بنده وکیل هستم. اونم میگه بله آقا جواب بفرمایید. آره نمیشه اصلا شرعا نمیشه پیش فرض بگیری، باید اجازه بده. بعد اجازه جفت طرفین رو که گرفتی میگی خب حالا اون ساعتیه که گفتم موقع اجابت دعاست، حالا دلهاتون رو صاف کنید، حواساتون رو جمع کنید، اللهم کل ولی یکل حجت ابن حسن که همه حفظن، اینو میخونم یه دقیقه. بعد میگم انکهت و مثلا موکلتی مثلا اسمش هم میتونی نگی یا تو ذهنت هم باشه کافیه، انکهت و موکل مثلا اولیشو میگم که توجهشون جلب، انکهت و موکلتی فاطمه موکلی مثلا مرتضا فی المدت المعلومه، مدت تو ذهنت باید داشته باشی، علل مهر المعلوم تو ذهنت باشه معلوم، قبلت مثلا نکاح گفتم قبلت نکاحه لموکلی مرتضا هاکذا، و 800 مدل دیگه ای که میشه خوند. این انکهتو با لام هم هست، انکهت و موکلتی لموکلی، اولی گفتم انکهت و موکلتی موکل، سری دوم مثلا انکهت و موکلتی لموکل، اینا رو اونجا هم نخوندی دیگه مهم نیست ها، شرایط مجلس مهمه، اگه دیدی جا داره 7-8 مدل دیگه شم میخونی، اگه دیدی جا نداره خدا حافظ شما فیلینگ رو میبندی، لغ شدن اونجا میخوام باشم بزنم برقصن، شما هم اولیه رو میخونی و میری بقیهش تو راه اگه دلت خواست میخونی، نخواستم هیچی. آره دیگه، لذا تو رساله که ببینی یکیش کافیه، انکهت و موکلتی لموکلی، انکهت و موکلتی من موکلی، انکهت و موکلتی به موکلی. خیلی عجیبه چی؟ همش. حالا این دلیلش خیلی باحاله که چرا اینجوریه، این همه صیغه چرا داره؟ چی؟ خیلی سریع باید بخونی دیگه. نه دیگه، اون وکالت ظهورش در اینه که مال همین الان بود دیگه. آره دیگه، ظهورش در اینه. این خیلی عجیبه. اگه بتونم این جمله آقای مکارم رو راجع به این صیغه ها بده. بعد هر کدوم از اینا هم باید بلافاصله بعدش نه قبلتوشو بگی، یا بین ایجاب و قبول یه چیزی تو بی هم داشتیم صیغه بی که موالات بین ایجاب و قبول نباید به هم بخوره. یعنی اگه گفتی انکهت و موکلتی لموکلی فی المدت المعلومه علی المهر، همه اینا رو باید تو ذهنت بیاری، یا انکهت و موکلتی تو ذهنت هست کیه، موکلی فی المدت المعلومه علی المهر المعلوم قبلت النکاح لموکلی هاکذا، همه رو دونه دونه باید اینجوری بگی. این که چرا این همه حرف جر مختلف داره، کتاب اگه دلتون خواست آقای مکارم انوار الفقاه کتاب و نکاح صفحه 172 خیلی جالب اینو بحث کرده که این چطور شده که این همه حرف جر گرفته. چی؟ جلد نداره دیگه، کتاب و نکاح صفحه 172. این که چرا اینجوری اوورده خیلی جالب همه رو اوورده که اما تعدی زوجته الى مفعولا فهو وارد في كتاب الله، اما تعد انکاه الى المفعول باز تو قرآن اومده، اما تعدی بالباء، تعدی بالباء رو از کجا آوردی؟ میگه اینم آیه قرآن، کذالک زوجناهم بحور عین، بحور عین. میبینی؟ اما ما ورد فی روایات، تو روایات هم با الا آمده هم با من هم با ل، تو قرآن هم که با چی بود؟ ب. خودش هم که تو لغت بدون حرف جره، کیفشو ببر چه وضعی شد؟ اعلام هست. ببین یه آیه دیگه اینم بگم، قال انی ارید ان انکه حکه اهدب نتایی، هیچی نداره، انکه حکه نه الا داره نه ل داره نه من داره نه به، اینا باز آیه است. اون یکی با به بود، تو روایات هم با ل هم با من هم با اله هست. خیلی جالبه روایاتش هم دونه دونه آورده که تو روایات هم اینجوری هست. بعد آخرش خیلی جالب میگه، چون یه جمله ای داره میگه این یه چیزی، یه مورد بسیار جالبیه برای اینکه بفهمیم که میگن کتابای لغت حجیت نداره. این که حجیت نداره، و من العجب ان الوارد فی روایات الباب هو تعدی به اربعت احرف من حروف الجر کثیرن من الا لب مع عدم ذکرها فی منابع اللغه، بل التصریح به عدم استعمال بعضی ها، و هازا دلیل علی قصور کثیر من کتب اللغه علی اداء ما علیهم من استعمالات الالفاظ. خیلی جالب میشون از این استفاده کرده، با من العجب هم شروع کرده که این خیلی عجیبه که این همه. پس انکا انکهتو هم بدون حرف جر میشه هم با اون چهار. لذا تو رساله ها ببینید معمولا بدون حرف جرشو فقط نوشته، چون تو آیه هم داره، تو لغت هم بدون حرف جره، یعنی اون چیزی که هم لغتی ها میگن هم قرآن یه دونه آیه اینجوری داره. بعدم احتیاطش اینه که یه بند خدایی میگفتش که پیش آقای شبیری عقدمونو خوندیم 20 و چند سال پیش، میگفت فکر کنم 30 و چند مدل خوند. بعد همینا رو با زوج تو با متعتو بعد همش با هم دیگه، بعد یه چیزی میگه هر کدومم باید دونه دونه قبل تو هم بگه. بعد احتیاطش هم اینه که اونی که قبل تو هم میگه یکی دیگه باشه، یعنی وکیل زن و مرد یه نفر نباشه. اینو تو رساله هم داره که احتیاطش اینه که دو نفر باشن. اون باز میگفت که آیشو برینم رعایت کرد، وکیل دختر خانم هم یکی دیگه بود. بعد ایشون میگفت اون میگفت قبل تو مثلا ها کزا، قبل تو نکاح ها کزا، دوباره یه چیزی میگفت قبل تو مثلا متعت ها کزا. همینجوری میگفت شاید 30 مدل شد. میگفت 10 دقیقه یه روبی داشت ایشون انواع مختلفشو هی میگفت و اون بنده خدا هم میگفت قبل تو ها کزا، قبل تو ها کزا. خلاصه احتیاطشو بخواد رعایت کنه خیلی طولانی میشه. نه یه دونه بگی در انتها فارسی هم صیغه عقد اجرا کنه، چون اگه یادتون باشه توی بیعم اینو داشتیم که کسی که عربی نمیتونه درست بخونه فارسی میتونه بخونه. این ممکنه اشتباه تلفظ بشه، انکحتو الا اینا رو باید درست بگه. بعد یه نکته دیگه هم که داره اینه که قصد انشاء باید بکنه، ممکنه حواسش به این نباشه، چون انکحتو معنی لغویش ماضیه، ما ماضی نمیخوایم که، ما میخوایم با قصد، یعنی دارم ایجاد چی میکنم؟ الغی. لذا بعد آخرش هم اینم انجام داده آقای شبیری، آخرش هم بگه به عقد ازدواج در میآورم موکله خودم دوشیزه خانم فاطمه محمدی را برای موکل خودم جناب آقای مرتضی اکبری به مدت 3 ماه و به مهریه 1000 تومان و قبول میکنم این ازدواج را با شرایط مذکور برای موکل خودم جناب آقای مرتضی اکبری. دقت بفرمایید حجاب رو کی میخونه؟ زن میخونه. لذا اول اونی که داره میخونه وکیل از طرف زنه، قبول رو مرد انجام میده، و لذا اون دومی هسته و اینا باید همش با قصد انشاء باشه، یعنی با قصد ایجاد الغه زوجیت. بعد اگه خواست یه بارم فارسی بخونه که دیگه خیلی هم احتیاطش رو رعایت کرده، و بعد دعا کنه. دعاش هم ما تو این فایل رو بردیم، بعد فارسی هم میتونه دعا کنه، دعای معمول هم میتونه، اللهم الف بینهما و حبب احدهما الى صاحبه، اللهم اجمع شملهما و الف بین قلوبهما و اجعلهما و ذریتهما من ورثه الجنت النعیم و ارزقهما ذریتا طیبه طاهره مبارکه و اجعل فی ذریتهما البرکه واجعلهم ائمه یهدون به امرک الی طاعتک. خدایا این زوج و به برکت اینا همه جوانای این دو تا فامیل و به برکت اونا همه جوانای مملکت خوشبخت بگردان. در رأس همه حاجات ما امام زمان ما به فریاد ما برسان. یه چند تا دعا میکنه بعد بلند میشه فرار میکنه میره اگه خواست بود. چی؟ نه اون دیگه بستگی داره دیگه. آره بستگی داره. من که معمولا چون برای آشناها و مسجد یا و هیئتی هاست نمیگیرم. بکنم تا حالا یک بارم نگرفتم. اینی هم اصلا اینجور جاها اون به زنگاه هاییه که ارتباط های خوبی میشه برقرار کرد. و بعد چند سال اصلا قدیم آخوند موفق اون آخوندی بودش که با مردم بود، نه اینکه مردمو به شکل تومه نگاه میکرد. خدای نکرد من برای خودم پیش اومده ها، عقدشو خوندم، یه سال دو سال بعدم اذان بچه‌شو گفتم، 7-8 سال بعدم مکبر مسجد بوده. یعنی شما اگه این رشته رو درست حفظ کنی و به این دید خار پیغمبری نگاه کنی، خدا هم روزیشو میرسونه. اصلا اینجوری نیستش که ما با 100,000 تومان و 200,000 تومان این پولدار شیم یا فقیر شیم. حالا اگه یکی خیلی اصرار داشت و ولت نکرده اون یه حرف دیگه است، ولی معمولا اینجوری نیستم. میگه آقا نه من رفاقتی شما دستور گفتیم اومدیم. مگرنه خیلی چیز نیست که مثلا با این پولا ما به جایی برسیم یا اون ورشی کس بشه. ولی بهتره که حالا به عنوان این که ما مثلا وظیفمونه بالاخره کمک کنیم به دینداری جوونا و یه عیدی هم ما باید تازه بدیم و اینجوری خیلی هم خوبه. این پس بخش خواندن صیغه عقد. عرض کردم که فرقش، یکی از فرقای عقد دائم و موقت اینه که اونجا ارث برده میشه، اینجا برده نمیشه. یکی از فرقاش اینه که اونجا رکن عقد مهریه باید معلوم بشه. یکی از مشکلاتش اینه که اگه مدتش معلوم نباشه ممکنه اصلا باطل باشه. یکی از نکاتش اینه که طلاق نداره عقد موقت. عقد موقت نامحرم شدنش به بخشیدن اون مدت توسط آقاست. همین که اون آقا بگه آقا من دیگه اون 10 سال باقی مونده، اون 2 ماه باقی مانده رو نمیخوام و از این به بعد دیگه شما زوجه من نیستی، اینا نامحرم میشه. حالا اگه قرار باشه بره با کسی دیگه ازدواج کنه، اون شرایطی داره که اگه عده باید نگه داره، یعنی اگه ارتباطی برقرار شده باید عده نگه داره، اگه نداره نباید، لازم نیست همینجا اگه خود همون آقا میخواد با این عقد دائم کنه که دیگه اصلا هیچ عده و اینا نداره. یعنی اگه همونی که در عقد موقت بودن ولو اینکه با هم ارتباط هم داشتن، حالا مدت رو بخشید که برن چیکار کنن؟ عقد دائم بخونن، این دیگه عده نداره. یکی از نکاتی که معمولا خود دفترخونه ها میگن ولی شما تو این جلسه بگید خوبه، همین نکته است که اگه خواستید قبل از تمام شدن این مدت با هم عقد دائم کنید، حتما باید این مدت رو ببخشه آقا که نامحرم بشید، بشه عقد دائم خون. وگرنه عقد دائم معنی نداره، زن و شوهری که نمیشه عقد کرد چی ادم نداره. اون وقت ادم نداره که لازم نیست به اونا بگی، ولی اینو باید بگی که باید معمولا دفترخونه ها میگم اوناییشون که مؤمنن و واردن میگن اگه با هم صیغه اید آقا ببخشی که نامحرم بشید، که حاج آقا میخواد عقد جاری کنه شما با هم محرم نباشید. ولی یه موقع میبینی اونم سر شلوغ حواسش نمیگه، شما بگید تو این جلسه که اگر زودتر رفتید برای عقد دائم حواستون باشه که باید عقد موقت رو ببخشه آقا که نامحرم بشید. بله اگه بخواد با همین ازدواج کنه، نه دیگه اگه بخواد با همین ازدواج کنه عقد موقت، چه هر عقدی با همون چه فرد قبلی بخواد ازدواج کنه عده نداره. اگه منتها باید عقد بخونن ها، مثل عقد دائم نیست که اگه طلاق گرفتن خواست با همون ازدواج کنه رجوع کنه کافیه. اینجا چه مدت تمام شده باشه چه تمام نشده باشه بخشیده باشه، اگه بخوان دوباره با هم باشن باید چیکار کنن؟ عقد دائم بخونن دوباره، یا عقد موقت بخونن، یا حتی دوباره عقد موقت بخونن. مثلا مدتشون تموم شد گفتن ما هنوز نتونستیم خونه اجاره کنیم، زنگ زدن به حاج آقا گفتن بیا 3 ماه دیگه بخون، اب نداره دوباره 3 ماه دیگه، ولی دیگه رجوع موجوع و این چیزا معنی نداره اینجا. اون عقد دائمه که اگه طلاق گرفتن با رجوع خالی تو ایام عده دوباره زن و شوهر میشن. تو عقد موقت این شکلی نیست، اگه مدت و مرد بخشید نامحرم میشن دیگه. دیگه بخواد با همون هم دوباره باشه باید چیکار کنه؟ عقد دائم یا موقت بخونه. معلوم شد چی گفتم؟ بله. با کسی دیگه بخواد ازدواج کنه، اگه ارتباطی با هم داشتن و اگه نداشتن جزو اون مواردی که چند تا مورد بود که عده نداره، یکیش همین بود دیگه، کسی که آره هیچ ارتباطی برقرار نشد، ارتباط به اون معنای خاص دیگه غیر مدخوله. بله. نکته دیگه که باز لابلای حرفام گفتم اینه که تو عقد موقت نفقه نداره، ولی تو عقد دائم نفقه داره. باز این از فرقای مهم میشه. ارثیه نمیرسه. اگه موقع خدای نکرده یک کدوم از اینا تو این مدت از دنیا برن ارثیه نه. دیگه خروج از ابهام مهریه رو که گفتم، بعضی موقع مثلا میگن آج آقا نمیشه همین نشونی که خریدیم مهریه باشه. چرا؟ لازم نیست وزنش هم بدونیم، همین که معلوم باشه شه بگه این مهریش اب نداره، ولی نمیدونیم این چیه ها، مالیت داره، قیمتشو نمیدونیم اب نداره. این بی نیستش که شما بگی مجهول باطل بیا، این اتفاقا همین که دیده بشه معلومه، معلوم باشه آقا اینی که الان آوردیم همینو مهریه عقد موقتش قرار بده اب نداره، ولی وزنش هم نمیدونی. درست شد؟ اینم از این. بله. این یه بحث خیلی مفصلی داره، مقاله های مفصلی هم زملش هست، بزنید توی گوگل هست بحث ما سر کلاس آقایون، فکر کنم یک هفته بحث مفصلی داشتیم راجع به این شروط ضمن عقد. ما حاصلش رو این رو عرض کنم، اگر شرط ضمن عقد این باشد که باید وکالت بدی به من برای طلاق، الان این کارو میکنن خیلی ها. نه این درست ترینش اینه، یعنی اونایی که خیلی زرنگن میگن آقا من به شرطی زن تو میشم که شما حق طلاق به من بدی. یعنی چی؟ یعنی بیای وکالت تام بدی به من برای امر طلاق بلا اصل، یعنی من وکیل شما برای اجرای سیره طلاق. این درسته، اما اینکه تو عقدنامه من بنویسم شما حق طلاق داری، این هیچ اثری نداره، هیچ فایده نداره. این چیزیه که شارع از شروط خلاف شرعه، شارع این حق رو برای مرد قرار داده، زن نمیتونه که حق طلاق، مگر اینکه وکیل بشه از طرف مرده، اونم وکیل در یه عقد خارج لازم، یه عقد قد، نه در ضمن این بگه من به شرطی زن تو میشم که وکیل تو باشم که طلاق بگیرم، اینجوری هم باز فایده نداره. خلاصه اینکه این شرطای ضمن عقد خیلی مفصل، اکثرش اشکال داره، هیچ فایده نداره. بله هیچ فایده، مگه با اون شکلی که من گفتم که خب اونا هم معمولا میرن از وکلا میپرسن، وکلا یادشون میدن میگن به این شکل باید نوشته بشه که شما وکیل باشی، وکیل قطعی، وکیل بلا از در اجرای صیغه طلاق. نه عقد خودش هم جداگونه هم میتونه بشه، منتها بلا عزل بشه، یعنی چون بلا از نباشه میتونه فردا صبح بره بگه من پشیمون شدم دیگه نمیخوام تو وکیل من باشی. بله. بله نه نه وکیل نیست این شرط، تا همین مشکله دیگه که این اصلا نافذه یا نه، نه معلوم نی نافذ باشه. خب حالا ولش کن بیا اون خیلی بحث مفصل و تخصصیه، به ما ربطی نداره. یکی از نکته هایی که مهمه اینه که اجازه پدر یا جد یکیش باشه کافیه. خب حالا اگه این دوتا با هم اختلاف کردن چیکار کنیم؟ این تو رساله ها هست که اگر این دوتا با هم اختلاف کردن، معمول فقها نظرشون اینه که اجازه جد مقدمه پدر بزرگ. ببین اگه اختلاف نکرده باشن یکیشون اجازه بده اون یکی ساکتن باشه کافیه. آره آره هر کی زودتر بگه آره، اونجا تو عقد ازدواج معمول فقها میگن اگه اختلاف کردن پدر جد بر پدر مقدمه است، درست شد؟ ولی اگه یک کدومشون اجازه کنن میتونه بره عقد کنه دیگه، اون مشکل نه. آره اون خیلی دیگه سن. یه نکته دیگه این که این شاهدایی که تو عقد ازدواج میگن شاهد بیاد امضا کنه، این چیه؟ این فرمالیته قانونی ماست، ولی تو شهر ما شاهد بر ازدواج لازم نداریم. اما تو طلاق شرط صحته، تو طلاق از شروط صحت طلاق اینه که دو شاهد عادل ناظر صیغه طلاق باشن. اما تو عقد ازدواج درست تو قانون ما هست، اما اینجوری نیست که اگر شاهد نبود یا شاهد عادل نبود عقد ازدواج اشکال پیدا کنه. نه، عقد ازدواج درسته، اما تو طلاق چرا؟ تو طلاق اگه ثابت بشه که این شاهدا عادل نبودن یا شاهدی اصلا نبود، این طلاق صحیح واقع نشده. اینم نکته مهمیه که فرق این دوتا رو داشتم میگفتم، اینم فرق با طلاق هم عرض کنم خدمتتون. نه دیگه، حاکم شهر میشه، ولی دیگه اجازه حاکم شهر رو باید اگر که چیزه نیستن یا فوت کردن، فوت کرده باشن، آره فوت کرده باشن میتونه خودش ازدواج کنه. چی گفتی؟ یه چیزی قبلش گفتی،
اینکه خودش میتونه ازدواج
کنه. نه، من یه جمله بعدش معترضه ای گفت، نه گفتم حاکم شهر اگر من فکر کردم میگی نیستن، اگه غایب باشن باید بره پیش قاضی، اگه فوت باشن آره، اگه جفتشون فوت کرده باشن مستقل میشه. نه نه، آها، همینه که توضیح دادم دیگه، نبودیم اگه گفتم که معمولا میگن که زندگیش مستقل باشه، همونی که خوندی آقای مکاره، منظور بالغ رشید است که میگه بالای 30 سالی که توانایی تصمیم گیری برای خودش دارد اون اسم یعنی بالغه رشیده. اون باید بره پیش باز قاضی، دوباره باید بره پیش قاضی، یعنی اگر قدرت تشخیص نداشته باشه این دوباره مثل صغیره میشه. آره دیگه، باید آره دقیقا باید بره قاضی، یه چیزی بهش میدم درخواست حکم رشد کرده، حکم رشد میده، یعنی تو مستقلی میتونی در صورت نبودن پدر و پدر بزرگ فوت کردنشون خودت تصمیم بگیری. بله نه چرا، اصلا یه اختلاف جدی توشه، خیلی هم میگن همونه، این رشد همونه، دادگاه که میگن اجازه میده بهش حکم رشد میده، هم میگه آقا این همین آدمی عاقلیه میتونه تصمیم بگیره، پدرش فوت کرده، پدر بزرگ فوت کرده، خودش میتونه تصمیم بگیره. توی قضیه جایی که پدر و پدر بزرگ فوت کرده باشن اینو میگن ها، اما جایی که پدر یا پدر بزرگ غایبه اونجا نمیگن که حکم رشد بهش بدن، اونجا باید قاضی حکم بده که آیا این میتونه ازدواج کنه یا نه، اونجا ولیش میشه ولیه، ولیش میشه قاضی، درست شد؟ یه رشیده دیگه ای داریم که کلن باباشم هست، اجازه بابای لازم نیست. نه نه نه، این همون بالا 30 ساله هست که خوندی. ببین پس رشد یا رشیده چند تا شد؟ یه رشیده یه مال کسی که پدر و پدر بزرگش فوت کرده، یه رشیده یه مال کسی که پدرش همه الان هست ولی اجازهش لازم نیست، که بعضی از مراجع اینو میگن که اون بالای 30 سال و مستقل و اینا. یه رشیده دیگه ای داریم برای مسئله چی میگن ابواب دیگه، مثل معاملات و اموالشو در اختیارش قرار بدیم و اینا، اینا با هم دیگه فرق میکنه. یعنی اونم که دیگه کلان اصلا میگن که اصلا نه، اون به خاطر رشدش نی، میگن همین که باکره نیست دیگه اجازه لازم نداره. نه دیگه، نه چرا، اگه صفیح باش به این معنا که توانایی تصمیم گیری نداره که همیشه لازمه، ولی اون عاقل باشه کافی. بله عاقل باشه کفایت. و و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.